حدود 40 میلیون هکتار در برنامه هفتم و 50 میلیون هکتار در برنامه هشتم توسعه که در طول 10 سال انشالله ما بتونیم اتفاق خوب همیم با این.
آقای وحید میگوید با اجرای این طرح میتوان سالانه معادل 3.5 برابر مجموع فعلی ذخایر آبی سدهای کشور آب ذخیره و 8.5 میلیون تن علوفه تولید کرد.
یکی این که ما باید در بحث کاریم و مدیریت جامعه حوزه آبخیز و با هماهنگی درون و برون سازمانی یا همون انسجام بخشی سازمانی و نقش مشارکت مردم رو پررنگش بکنیم توی موضوع. بحث دیگه استفاده از ظرفیت مشارکت مردمه. حالا گروه های جهادی هستن، بهره برداران هستن، از فرام خدمت شما خیرین هستن، بخش خصوصی هستن باید. و نکته سوم اینه که ما بالاخره باید به شاخص های پایداری آب و خاک و پوشکی و معیشت آبخیز نشینانمون رو در طول این برنامه مد نظر ما قرار بدیم و بهبود ببخشیم.
همکارم آقای اسدیان و اخبار ورزشی.
سلام، روز بخیر. تیم ملی هندبال مردان ایران در اتفاقی تاریخی از گروه خود در مسابقات قهرمانی جهان صعود کرد.
پروژه صعود تکمیل شد. ایران نخستین بار به مرحله حذفی مسابقات هندبال قهرمانی جهان راه یافت. تیم ملی هندبال کشورمون علی‌رغم شکست 35-22 برابر اسپانیا، پر افتخارترین تیم جهان، به لطف برتری مقابل شیلی در جمع 24 تیم برتر جهان قرار گرفت. وسیلیان ویویچ، سرمربی تیم ملی هندبال:
در بازی با اسپانیا آنچه می‌خواستیم نشد، اما از عملکرد بازیکنانم در نیمه دوم راضیم. ما به مرحله بعدی فکر می‌کنیم و با آنالیز خوب به مساف فرانسه و اسلوونی می‌ریم.
هندبالیست‌های کشورمون در مرحله مقدماتی ابتدا شیلی رو از پیش رو برداشتن، اما برابر مونتنگرو و اسپانیا شکست خوردن، اما موفق به صعود شدن. پویا نوروزی نژاد، ملی پوش هندبال:
با تیمایی داریم بازی میکنیم که خب سالیان سال مدال المپیک دارن، مدال جهانی دارن.
محمد سیاوشی، دروازه‌بان تیم ملی هندبال:
ما از پیش باخته داخل زمین نمیریم، همونجوری که همیشه باید هستیم، تمام توانمون رو داریم میذاریم، تمام تلاشمون داریم میکنیم برای اینکه بتونیم سربلند بازی بیایم بیرون.
به این ترتیب تیم ایران در مرحله بعدی مسابقات قهرمانی جهان با تیم‌های فرانسه، اسلوونی و لهستان همگروهه. صمد خزایی، کارشناس هندبال:
گروه خیلی سختی که ابرقدرت‌های هندبال در اون حضور دارن. فرانسه که برای همه شناخته شده است، لهستان هم خوب که میزبان، اسلوونی هم که دیدین با بازی‌های خوبی که به نمایش گذاشت در گروه بی تونست که از گروه خودش صعود کنه.
حالا شاگردان جوان وسیلیان ویویچ امیدوارند بازی‌های خوب خودشون رو در مرحله دوم مسابقات هندبال قهرمانی جهان تداوم ببخشند.
امسال رویکرد و محوریت تیم ملی جوانگرایی بوده که به جوان‌ها اعتماد داشته و بعضی از بازیکن‌ها، شاید بگم 70-80% از بازیکن‌ها برای اولین باره که در مسابقات قهرمانی جهان حضور دارن. خب این میتونه به هندبال ما کمک کنه.
امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم هاکی روی یخ بانوان ایران امروز در فینال مسابقات کشورهای اسلامی به مصاف تاتارستان میزبان رقابت ها می رود. تیم کشورمان پیش از این موفق به شکست تیمهای بحرین، امارات، عمان و عربستان شده است و نتیجه نخستین دیدار خود را در چارچوب مسابقات به تاتارستان واگذار کرده است. از توجه شما به خبرهای ورزشی سپاسگزارم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، او که همیشه هر لحظه یار است. مردم عزیز و نازنین ایران، سلام علیکم. بعد از ظهر زیبای زمستونیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. و از پخش رادیو تهران در 27 روز از دی ماه خوش زمستونی با مشتی دوست گل و همکار نازنین از همکنون تا ساعت 22 کنار شما خواهیم بود، به این امید که بتونیم یک فضای بسیار ناب و دلچسب رو به اتفاق شما براتون فراهم بکنیم و انشاءالله که بتونیم باقی مانده روزتون رو به عشق غرق حس و حال خوب بکنیم انشاءالله. اما دوستانی که امروز کنار شما خواهند بود، استاد عزیزم جناب آقای لکلری تهیه کننده، صدا بردار محترممون جناب آقای سعید خلی‌نژاد، هماهنگی نازنینمون جناب آقای شایان بزرگوار و نظارت. بله بله، نمیدونید آقای خلیل نژاد با چه میشه گفتش که آب و تابی دارن دست نشون میدن رو در اتاق فرماییشون رو نشون میدن که اینجا حاضر هستن. آقای آبیدیان عزیز که همیشه در اتاق نظارت زحمت میکشند و بنده حقیر لیلا افشار که از همکنون تا ساعت 22 با شما خواهیم بود، به این امید که انتخاب شما رادیو تهران باشه.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید. مسابقه
94 رادیو تهران.
بله، آرمی رو که شنیدید، بارها از این شبکه رادیویی اگر دنبال کننده بوده باشید براتون آشناست و شنیده شده است. آرم مسابقه 94 رادیو تهران یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای که شما عزیزان هر روز میتونید تا دقیقاً ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مد نظر و مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت بفرمایید. ولی مطلبی که بارها بهش تاکید شده و دوست داریم شما هم رعایت بفرمایید هستش که شماره مسابقه رو خواهشن به حروف بنویسید. مثلا 199 رو به حروف مرقوم بفرمایید، یک فاصله بدید و بعد الف به جیم. هر کدوم از گزینه‌ها که مد نظر دارید رو به 30094 ارسال بفرمایید. اما سوالی که مختص این لحظه شماست، یعنی سوال شماره 200 که تا امروز ساعت 21 آقای خلیل نژاد فرصت دارن برای ارسالش، خانه تاریخی داروغه در کدام شهر قرار دارد؟ الف در کاشان، ب در مشهد و جیم در تبریز. 30094 در اختیار شماست تا ساعت 21. انشالله پاسخ‌ها رو برای ما ارسال بفرمایید تا ببینیم که برنده این بخش کدام عزیز بزرگوار هستند. اما شماره تلفن خانم آقا به شماره تلفن 0918 4 شماره آخر 4665 به سوال 199 پاسخ درست دادند که سوال چه بود؟ سوال این بود: بنیانگذار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ایران چه کسی بوده است؟ که پاسخ صحیح برای ما گزینه الف توران میرهادی بود. خیلی متشکرم از این شرکت کننده ارجمند و گرامی.
از دیروز سیری در دنیای هنر،
شنبه شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
رادیو تهران موج FM ردیف 94 مگاهرتز، موج AM ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا به غروب
در کنار گز پیر
گر خورشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
یک میزنم ایمان به انتهای زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
فراخان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
تهران من، تو موسیقی پشت ترافیک خیابونی، تو قهقهه صدای بچه ها در زمین بازی پارکی، تو انتظار ایستگاه قطاری، انتظار اتمام خستگی ها، تو قدم های عاشقانه پیاده روهای دوستان، تو تهران منی.
شهر من شهر
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 تهران من.
آن مرد، فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 14:43. اینجا پخش شبکه رادیو تهران هستش. خیلی خیلی افتخار داریم که در چنین روز زیبا و دلنشینی از دیماه محضر شما نیکان نابدل هستیم و امیدوار هستیم که بتونیم لحظات شما رو پر از خوشی و عشق و اشتیاق بکنیم. اما یاران دلنواز 30094 سامانه پیامکی شبکه رادیو تهران هستش که شما عزیزان میتونید اگر نظرات و ایده و اندیشه ای دارید لطفاً به 30094 ارسال بفرمایید و با ما تبادل کنید. خیلی متشکرم از همراهیتون.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه عاشقینا،
من خودم اولین لوپتوی اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای یه نفر خالی جمعه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
بله، اولین برنامه که در این نوبت کاری خواهید شنید، رقص رسانه.
رقص رسانه.
یادمه تو دوران کارشناسی دبیر مجله دانشجویی بودم.
برو بیایی داشتم واس خودم و یادش بخیر از هر کی خوشم می اومد مطلبشو چاپ می کردم. با هر کی بیشتر رفیق بودم همون آدم خبرنگار مجله می شد. یه روز یکی از استادا بهم گفت تو دروازه‌بان خوبی نیستی. منم همونجا تو روش خندیدم و گفتم استاد اگه دروازه‌بان خوبی بودم که الان تو لیگ اروپا داشتم پنالتی می گرفتم، اینجا چی کار می کردم؟ استاد مذکور یه لبخند زد و رفت و ما بعد رفتنش بند دلمون از خنده پاره شد. امروز که رسیده بودم به مبحث دروازه‌بانی خبر در رسانه، من بی‌اعتماد به نفس درونم گفت حتما استادت وقتی از محضر شما مرخص شدن بند دلشون پاره شده از بس که به نادونی شما خندیدن. وای خدا، یادم میاد از خجالت آب میشم. برش کن بذار یه چیزی گوش کنم یادم بره.
خانم دکتر لیلا وسالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
در برنامه‌های قبلی راجع به خبر با هم بیشتر صحبت کردیم و گفتیم که اخبار از عناصر و ارزش‌هایی برخوردار هستند که اونها رو در نظر ما جذاب می‌کنند. و البته گفتیم رسانه‌ها ابزارهایی در اختیار دارن تا این اخبار رو به نحوی که منافعشون رو تأمین می‌کنه به ما منتقل بکنن و ما یک خبر رو به عنوان یک واقعیت از اونها بپذیریم، در حالی که در دل یک خبر ممکنه که چیزهایی وجود داشته باشه که اونها عین واقعیت نباشن. البته چیزیه که صاحبان رسانه ها دوست دارن ما از واقعیت تصور بکنیم. امروز با توجه به این که ما با پدیده‌ای به اسم شهروند خبرنگار مواجه هستیم و افرادی که خیلی از این مناسبات اطلاعی ندارند، ممکنه که با موضوعاتی از این دست بسیار مواجه باشیم. اما یادمون باشه که یک شهروند خبرنگار هم حتی اگر خودش از این موضوع مطلع نباشه، حتما دارای زاویه دیدی هست که در انتخاب یک خبر او رو تحت تأثیر قرار میده. پس زمانی که ما داریم خبری رو دریافت میکنیم، در واقع اون خبر رو از زاویه دید افراد یا فرد خاصی دریافت میکنیم. در یک خبرگزاری رسمی یا در یک سرویس خبری و یا در یک شبکه تلویزیونی یا رادیویی، معمولا اخبار به این شکل دروازه‌بانی میشن. اولین کسانی که اون خبر رو دروازه‌بانی میکنن خبرنگاران هستن، کسانی که بین اخبار مختلف و از بین رویدادهای متعددی که در دل یک شهر یا یک کشور اتفاق می افتند اونهایی رو انتخاب می کنند که به مزاقشون خوشایندتر میاد یا اونهایی که از نظر اونها دارای اهمیت بیشتری هستند. بنابراین از بین صدها خبری که در طول روز اتفاق می افتند، ممکنه که یک خبرنگار چند خبری که برای او اهمیت بیشتری داره رو انتخاب بکنه. اما از بین همون تعداد خبر محدودی که یک خبرنگار انتخاب می کنه و اونها رو به دبیر اون سرویس خبری ارجاع میده، خود اون دبیر سرویس هم البته عقایدی داره و دیدگاه هایی که از بین اونها هم دست به انتخاب میزنه.
دروازه‌بانان خبر کسانی هستند که انتخاب میکنن، تنظیم میکنن و چینش اخبار رو به عهده میگیرن. چند تا کار مهم انجام میدن. اولیش اولویت دهیه. حتما دیدید توی بخشای خبری ما، حتی توی روزنامه های ما، تیتر یک بزرگتر دیده میشه. دروازه‌بان خبر اولین کاری که میکنه اینه که تشخیص بده کدوم خبر باید بشه تیتر یک، کدوم خبر تیتر دو و کدوم خبر توی صفحه آخر روزنامه دیده بشه، کدوم خبر برجسته بشه، 5 دقیقه در موردش حرف بزنیم یا 1 دقیقه توی یک بخش خبری، کدوم خبر سانسور بشه، به حاشیه رونده بشه یا اصلا گفته نشه، چون ممکنه نیاز مردم نباشه یا ممکنه تبعات منفی داشته باشه برای مردم ما. دروازه‌بانی خبر رو یک فرایند گسترده‌ای از کنترل اطلاعات میدونن. میخوام یه سوال از شما بپرسم. به نظر شما با توجه به این بحث دروازه‌بانی خبر، رسانه‌ای هست که بتونه همه اخبار یک روز رو برای ما منتشر بکنه؟
دلم میخواد اون استاد مذکور رو پیدا کنم و بهش بگم استاد، من در جهل مرکب نموندم و الان میدونم دروازه‌بان خوبی نیستم. وای، من دبیر یه مجله ساده دانشجویی بودم، کلی تبانی میکردم. فکر کن اگه واقعا دروازه‌بان بودم چه گلی به سر فوتبال زده بودم. تبانی، رانت، دست های پشت پرده، وای بلش کن، فکرشم خطرناکه. خب کجا بودم؟ بله ایناش.
میدونیم که یک خبرگزاری دارای بخش‌های مختلف خبریه. این بخش‌های مختلف خبری میتونن شامل اخبار اجتماعی، فرهنگی، حوادث، اخبار سیاسی، اخبار هنری، اخبار رسانه‌ای و اخبار ورزشی یا انواع بخش‌های دیگه باشن. و البته هر بخش خبری میتونه از بین یک یا چند خبرنگار داشته باشه که هر کدام از اونها وظیفه دارن در طول روز اخبار مهم اون بخش رو جمع‌آوری و در اختیار دبیر خبر قرار بدن. وقتی که هر یک از خبرنگاران تعدادی خبر در زمینه مورد نظر خودشون رو جمع‌آوری می‌کنند و به دبیر سرویس تحویل میدن، اون دبیر سرویس خبری از بین اخبار دریافت شده خبرهایی که به نظرش مهمتر هستند، یعنی علاوه بر ارزش‌های خبری و عناصر خبر از اهمیت بیشتری نسبت به هنجارها و ناهنجاری‌های او برخوردارند، رو در اولویت قرار میده. جالبه که بدونید اینجا از بین انواع خبرهای مختلف اونهایی در ابتدا در اولویت قرار میگیرند که از ارزش‌های خبری بیشتری برخوردار باشند. یعنی از بین ارزش‌های خبری هفتگانه، اگر خبری دارای 4 ارزش خبری باشه و خبری دارای 5 ارزش خبری باشه، مسلماً خبری که از تعداد ارزش خبری بالاتر یا 5 ارزش خبری برخورداره در اولویت قرار میگیره. ابتدا اخبار بر اساس تعداد ارزش‌های خبریشون دسته‌بندی میشن و از بالا از اولویت اول تا جایی که اون سرویس خبری فضا برای پوشش دادن به اون اخبار داشته باشه شروع میشن به انتخاب شدن و کم کم به سمت خبرهای با ارزش خبری کمتر حرکت میکنن. بنابراین معمولاً همواره تعدادی خبر هستن که از دایره انتخاب سرویس‌های خبری و دبیر ایران اونها جا میمونن. در دل یک خبرگزاری یا یک روزنامه افراد بسیار زیادی هستند که در مورد نحوه انتشار یک مطلب و یا یک خبر تصمیم میگیرند. این افراد بر اساس ارزش‌های خبری، عناصر خبر و نحوه تنظیم درست یک خبر و البته سیاست‌های اون خبرگزاری و حتی هنجارها و ناهنجاری‌های شخصی و ارزش‌ها و ضد ارزش‌های فردی خودشون اخبار مختلف رو تنظیم می‌کنند و از بین اونها خبرهای مهمتر رو انتخاب میکنن. پس آنچه که به عنوان خبر از یک شبکه تلویزیونی، یک خبرگزاری رسمی یا از جایی که به عنوان یک مرجع رسانه‌ای میشناسیم به دست ما میرسه، الزاماً همه آنچه که داره در واقعیت اتفاق میفته نیست و اینجاست که باید بدانیم حتماً یک خبرگزاری بر اساس اهداف و منافع خودش تصمیم میگیره. پس هیچ رسانه‌ای بی‌طرف نیست. اما نکته جالب دیگری که باید بدونید این هستش که هر کدام از این خبرگزاری ها و صاحبان رسانه ها زمانی که خبری رو منتشر می کنند، اگر با اخباری مواجه بشند که به عنوان یک بمب خبری منفجر می شند و نمی تونن قابل کتمان و پوشیده شدن باشند، اون وقتی که دست به یک ابتکار جالب می زنند. این خبرگزاری ها میان از بین اخبار بی اهمیت و کم اهمیت خبری رو برجسته می کنند تا اون خبر اصلی و رسمی نادیده گرفته بشه. اگر از بین اخباری که موجوده خبری که قابلیت برجسته شدن و هم تراز بودن با اون خبر مهم رو نداشته باشه، اون وقتی که دست به کاری به اسم برساخته میزنن. خبرگزاری هایی که با هم همسو هستن در پوشش دادن برساخته های خبری به گونه هماهنگ عمل میکنن که شما اون رو به عنوان یک خبر واقعی باور میکنید و میپذیرید. برساخته های خبری از اونجایی که تمام ساختار یک خبر موثق رو دارن و عناصر و ارزش های خبری در دل اونها تعبیه شده، به عنوان یک خبر واقعی پذیرفته میشن. یک اخبارگو با چنان تبحری اون خبر ساختگی رو برای شما مرور و بیان میکنه که شما محال باور نکنید که این خبر یک خبر واقعیه. پس اون رو به عنوان یک خبر واقعی میپذیرید. بر ساخته های خبری در جنگ های رسانه ای مأموریتی ویژه دارن. معمولا مخاطب با تعداد بسیار بالایی از بر ساخته های خبری بمباران خبری میشه و این بمباران خبری به معنای خبر های برساخته و جعلی پرتکراره که باعث میشه ذهن مخاطب نسبت به یک موضوع مشخص جهت پیدا کنه و چیزی رو به عنوان یک واقعیت مسلم بپذیره که در واقع به عنوان یک واقعیت جعلی به او القا شده.
فکرم متمرکز نمیشه. برای همین پیام دادم به بچه دانشکده که یه سراغی از اون استاد مذکور بگیرم. خدا رو شکر شمارش رو پیدا کردم، زنگ بزنم یه حال و احوالی کنم و سوء تفاهم رو براش حل کنم. خیلی باید مراقب باشم تو مکالماتمون دوباره سوء تفاهم پیش نیاد. هی روزگار، کاش هنوز دبیر مجله دانشجویی بودم.
اینجا شبکه رادیو تهرانه و ما مفتخریم به حضور گرم شما. ساعت 15 است و اینجا شبکه رادیوی تهرانه. به اتفاق بشنویم پول مدیریت رو.